بسیار خوب. پس شما با اساس ممیزین چون که متوجه شدم موافقید؟
بله
با اساسش موافقید. حالا در مورد شیوه ها میخواییم بحث بکنیم. یکی از اون چیزهایی که من حالا در این مدتی که به خصوص صنف مترجمان راه اندازی شده و اعتراض ها و گله هایی که به ما منعکس میشه، حاکی از بحث اعمال سلیقه در ممیزیست. خب آقای جاوید شما اشاره کردید به اینکه یه سری معیارهای اصلی برای ممیزی وجود داره، مثل بحث تجزیه طلبی، مثل بحث‌های فرهنگی، حفظ کیان خانواده. همین عبارت یه عبارت خیلی کلان و کلی است. اینکه ما بگیم حفظ کیان خانواده چگونه حفظ می‌شود، مثلا اینکه در واقع با مصادیقی که در آثار ما باهاش مواجه میشیم، حالا دیگه اعمال سلیقه یک ممیز یا یک بررس معنادار میشه. شما حالا به عنوان کسی که هم ترجمه کرده هم در واقع نشر، قطعا کارهای مشروط زیاد داشتین، نمیدونم قطعا برخورد داشتین، چقدر ما الان ممیز یا همون سلیقه‌ای داره اعمال میشه و خود شما به عنوان یک کسی که ناشرید چقدر از اونها رو تیک میزنید و میگید درسته، کاش این رو نمیذاشتم در این کتاب؟
ببین من یه چیزو اگر بخوام انصاف رو رعایت کنم به عنوان یک ناشر و به عنوان کسی که حالا قریب به دو دهه تقریبا با مسئله کتاب و اداره کتاب و بحث ممیزی دست و پنجه نرم می کنم و آشنا هستم، واقعا منصفانه بخوام بگم اینه که بحث ممیزی خب در سالهای اخیر خیلی بهتر شده. یعنی اون چیزی که الان دغدغه شماست و ماهیت پرسش شما بود موان سلیقه در اعمال ممیزی، تا حدود زیادی نه در حد رضایت بخش و ایدئال، اما تا حدود زیادی وضعیت بهبود پیدا کرده. فرایند صدور مجوزات تسریع شده به نسبت بسیاری از دوره‌های پیشین. فرایند اعمال سلیقه ها تا حدودی کمتر شده. این رو حالا منصفانه بگیم، بعد برسیم به نقدهایی که خواهیم داشت. من یه آمار حدودی بخوام خدمت شما عرض کنم، حدس من اینه که ما تقریبا در سال، در سالهایی که حالا صنعت نشر با مشکلات جدی دست و پنجه نرم نمی کنه، نه سالی مثل حالا سال گذشته یا امسال که افزایش بیرویه قیمت کاغذ باز شده که طبعا هزینه های تولید کتاب بالا بره و تعداد عناوین کاهش پیدا کنه، در سالهای معمول من حدس میزنم هلوش 70-80 هزار عنوان کتاب به اداره کتاب ارجاع میشه برای بررسی و دریافت مجوز. از این میزان شاید حدود 1/4 یا 1/5 اصولاً با موضوعی به نام ممیزی مواجه خواهند بود. یعنی ما یه سری کتاب داریم، کتابای آموزشی هستن در حوزه فیزیک، شیمی، علوم مختلف که طبیعتاً با بحث ممیزی اصلا یا مواجه نیستن یا به ساده ترین شکل و سریع ترین شکلش مواجهن. یعنی ما خیلی از کتابایی که فرضاً در حوزه زبانشناسی حتی براشون درخواست مجوز میدیم طی 3 روز مجوز میگیرن، بعضاً حتی شده کارهای
تخصصی دقیقاً.
یعنی ما باید مشخص کنیم که ابتدا ما با یه میزانی و با یه درصدی از کتب مواجهیم،
قبول کنیم که با اون درصدی مواجهیم که مخاطب بیشتری داره.
دقیقاً. البته بحث مخاطب لزوما، مثلا ما کتابهایی داریم، کتابهای درسی که تیراژهای چند ده هزار عنوانی دارن، چند صد هزار یا چند هزار نسخه دست کم ازشون منتشر میشه. بحث مخاطب شاید توی حوزه ادبیات مخاطب این مقدار حساس تره، یا توی حوزه فلسفه، یا توی حوزه جامعه شناسی، یا توی حوزه روانشناسی که حوزه های عمده ای هستن که با بحث ممیزی دست و پنجه نرم میکنن. همونطور که خودتون گفتید، واقعا نمیشه انکار کرد که بعضی موارد به سلیقه بستگی داره. ما یه سری عناوین کلی هم به لحاظ قانون و هم به لحاظ احتمالاً بخشنامه‌های داخلی که در وزارتخونه مورد نظر یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ شده، قطعا داریم که این موارد به بررس‌ها گفته میشه و ازشون خواسته میشه که این موارد رو بررسی کنن و بعد مجوز صادر کنن. ما همونطور که حالا من مصاحبه های دوتا از عزیزانی که پیشتر در سالهای پیش مسئولیت اداره کتاب رو به عهده داشتن میخوندم و هر دو اذعان کرده بودن که ما در سازمان و در اداره خودمون ممیزهایی داریم که سهلگیر هستن و ممیزهایی داریم که سختگیر هستن. یعنی خود وزارت ارشاد هم به این موضوع به نوعی اذعان داره که ممکنه سلیقه شخصی یک ممیز خاص دقیقا روی نحوه بررسی کتاب تأثیر بگذاره. اینجا نمود شما توی سنت نشر به چه ترتیب میبینیم؟ یک بحث سختگیری یا سهلگیریه، یعنی شما یک کتاب واحدی دارید که بخشی از اون یا بخشهایی از اون مورد پذیرش قرار نمیگیره برای انتشار و اصلاحیه احتمالا براش صادر میشه. از طرف دیگه ما با توجه به اینکه خب کپی رایت رو نپذیرفتیم و در سالهای اخیرم با رشد چشمگیر فروش آثار مترجم یا آثاری که ترجمه شدن به فارسی مواجه بودیم، طبیعتا بسیاری از کتاب‌ها رو داریم که با چند ترجمه به وزارت ارشاد ارائه میشن و درخواست مجوز دارن. یعنی یک کتاب واحد با چند ترجمه مختلف و چند ناشر مختلف. اون چیزی که اینجا نمود روشنی داره و هم کارشناسا میدونن و هم احیانا محققین اگه بخوان بررسی کنن برشون کاملا روشن خواهد بود، اینه که یک کتاب واحد همچنان با سلیقه‌های متفاوت ممیزی میشه. یعنی اگر فرض کنیم فلان کتاب با 5 ترجمه به وزارت ارشاد ارجاع داده بشه، این 5 ترجمه در یک کانال بررسی نمیشن، در 5 کانال مختلف ظاهرا بررسی میشن و هر کدوم از این افراد یا گروه هایی که احیانا بررسی این کتاب ها رو به عهده دارن به نوعی سلیقه خودشون رو اعمال میکنن. اینجاست که شما میبینید مواردی در کتاب اول موجوده، در کتاب دوم نیست، در کتاب سوم به شکل دیگه اصلاحیه خورده، در کتاب چهارم اصلا اصلاحیه نخورده. اینجا محل اختلاف و محل گلایه برای ناشراست. و دومین نکته باز اینه که فقط بحث اعمال سلیقه نیست، ما حتی در بررسی برای ممیزی یعنی زمانبندی بررسی برای ممیزی هم گاهی دچار مشکل هستیم. یعنی کتاب واحدی همکاری حالا ناشر شناخته شده ای برای بررسی ارائه میده کتاب رو، مثلا فرض کنید مهر ماه، ناشر دیگری همون کتاب رو آذر ماه ارائه میده و ما میبینیم کتابی که آذر ماه ارائه شده مجوزی که گرفته زودتر از کتابی که مهر ماه رفته. این اتفاق ها هم باز یعنی باز به نوعی اعمال سلیقه است، یعنی این زمان بندی هم باز به نوعی اعمال سلیقه میتونه باشه.
فرمایش از اتالی رو خودم شخصا تجربه کردم، سال 90-91 بود، کار خانم آلیس مونرو جزو کتاب هایی بود که برنده جایزه شده بود و من تصمیم گرفتم که در نشر خودم ترجمه و منتشر بکنم. کار 6 ماه ممیزی شد با 20 صفحه حذف و تعدیل و بعد از این که همه این کارا بعد از 6 ماه اتفاق افتاد و کار مجوز گرفت، دقیقاً همزمان با اون مجوز نشر من 5 نشر دیگه مجوز گرفتن بدون اعمال اون سانسور و ممیزی و عملاً پروژه من سوخت. و این باعث میشه که هر دوی صحبت های شما در این مثال هست، یعنی هم زمانی که صرف ممیزی میشه میتونه پروژه نشری رو که هم میتونه فرهنگی هم اقتصادی باشه رو با شکست مواجه بکنه اگر در واقع این سلیقه توش اعمال شده باشه. این مشکل رو ما زیاد داریم برخورد میکنیم که بعضا حالا جالبه برای من، همه فکر میکنن که اگر مترجم نامدار باشه ممیزی کمتر میشه کارش، دقیقا این برعکسه، یعنی مترجمای نامی ما کارشون بیشتر تو ممیزی گیر میکنه. آقای فراخی شما در واقع در کارهایی که ترجمه کردید یا حالا در تجربیاتی که داشتید با این موضوع ممیز سلیقه‌ای درگیر بودین یا نه؟
بله، گمون کنم اکثریت کسایی که در حوزه ترجمه بجز اون مواردی که احتمالاً کتب کودک و احتمالاً کتب اونها هم البته موارد خاص خودشون دارن ولی کتب آموزشی رو ترجمه کردن، بیشتر افراد مترجم کم و بیش با این پدیده رو برو بودن. اما اجازه بدید قبل از اینکه وارد این بحث بشم بله. از بحث مواردی که مورد ممیزی میتونه قرار بگیره صحبت کنم و بعد به صورت ریز به این مسئله‌ای که اشاره فرمودید بپردازم. موارد اصلی که در اداره ممیزی و وزارت ارشاد مورد ممیزی قرار میگیره، اول از همه زبان اهانت آمیزه، یعنی اینکه در متن کتاب مواردی مطرح شده باشه که از زبان و ادبیات رایج برای عموم جامعه به دور باشه و فاصله داشته باشه. دوم عدم اقتضای سنی هست، یعنی کتابی منتشر بشه که برای سنین مثلا 18 سال به بالا مناسب باشه یا فقط برای سنین بزرگسال مناسب باشه و کودکان از مطالعه اون اثر تاثیرپذیری منفی داشته باشه.
خب ما الان این رده بندی سنی رو داریم تو ذهنش؟
بله بله. الان جایی هست که در حوزه بزرگسال و در حوزه کودک و نوجوان دسته بندی میشن.
همین دو تا دسته کلی رو داریم دیگه.
در زیر مجموعه های بزرگسال و کودک و نوجوان دسته های دیگه ای هم داریم. اما در موضوع بررسی ما دو گروه بزرگسال و کودک و نوجوان رو داریم. اما هر دو گروه زیر گروه هایی دارن. ممکنه مثلا گروه بزرگسال شامل جامعه شناسی، فلسفه و غیره باشه و حوزه کودک به طور کلی بررسی شده.
ولی رده بندی سنی نداره.
رده بندی سنی فقط کتاب های کودک و نوجوانه و کتاب های بزرگ سال. اینجوری نیستش که مثلا بگیم 7 تا 10 سال، 10 تا 12 سال، تا اونجایی که ما به عنوان ناشر بهمون ابلاغ میشه و در سامانه برای درخواست مجوز میبینیم، رده بندی جزئی تر وجود نداره. این رده بندی کلی وجود داره.
خب این نکته جالبی بود، چون مثلا ما در فیلم ها داریم اینو که 12 سال به بالا نباید ببینن، 15 سال.
همینطوره. و بحثی که آقای جاوید فرمودن، یعنی در مورد رده‌بندی سنی، بعضی از نشرها خودشون میرن و این تقسیم بندی رو انجام میدن. مسئله دیگه خشونت و منفی‌گرایی هست. در این حال دو تا مبحث دیگه از اون بحث پیشین باقی مونده، اجازه بدید که اونو تموم کنم. یعنی در مورد حساسیت‌های خود ارشاد و مبحث ممیزی، یکی مبحث نژادی هست، یعنی اینکه یه متنی به فلان نژاد کشور، به فلان فرقه یا به فلان گروه توهین میکنه، اهانت میکنه، اینجا کار خوبی میکنه. یعنی اگه حکومت وارد نشه و اون نهاد بالادستی وارد نشه، احتمالاً خیلی حساسیت زا و حاشیه برانگیز خواهد.
درست.
مورد آخر شاکی شخصی هست که اینم باز خیلی تو آمریکا رایجه، یعنی سانسورایی که یعنی مثلا کتاب در مورد یه سیاست مداری نوشته میشه و خب سرشار از اتهامات بیپایه هست، اونجا اون سیاست مداری یا ورزشکار یا هنرمند میتونه شکایت بکنه و اون کتاب از بحث جلوگیری بشه.
خیلی ممنونم. ما روی خط برنامه دست به نقد سرکار خانم مائده مرتضوی، مترجم و نویسنده رو هم داریم. خانم مرتضوی سلام، روز شما بخیر.
سلام آقای اربابی، من سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته این برنامه.
زنده باشین، خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما گذاشتین. خانم مرتضوی، موضوع ما بحث ممیزی سلیقه‌ای هست و نقش و جایگاه ممیزی در حالا ارتقا یا بعضن افت آثار ترجمه است. نظر شما رو هم میخوایم بدونیم.
آقای اربابی، من فکر میکنم که برای شروع جلوگیری از این کار و سانسور نوشته هایی که حالا از یک زبان دیگه دارن به زبان مادری ما برگردونده میشن، ما مترجم ها باید یک سری نکات رو رعایت بکنیم و از خودمون شروع بکنیم. من فکر میکنم که یک مقداری از این ممیزی ها بستگی به اون خودسانسوری هایی داره که مترجم میاد قبل از اینکه حتی اثر رو به ارشاد بفرستن از سمت ناشر اعمال میکنه. یعنی میاد حالا از ترسش بنابر تجربهش یک قسمت‌هایی از کتاب رو حذف می‌کنه به سلیقه خودش و قبل از اینکه اون قسمت‌ها حالا از توی یک نهاد دیگه ای دچار ممیزی بشه. اما خب بحث اینجاست که میشه این کارو نکرد و اصولا اگر کتابی وجود داره که مترجم من مترجم مجبورم که یک قسمت‌هایی از اون رو در هر صفحه در هر فصلی حذف بکنم، اصلا چرا باید چنین چیزی رو ترجمه بکنم و بهتره سراغ متونی برم که مجبور به حذف نشم. نکته دیگه که میخواستم عرض بکنم خدمتتون اینه که گاهی اوقات مترجم برای اینکه حالا ما خیلی خوب وسوسه میشیم، گاهی اوقات برای ترجمه متن احساس میکنیم جای اثری به زبان فارسی در میان کتاب ها و در میان خوانندگان خالی هست و خیلی دوست میداریم که حالا اون اثر رو به زبان خودمون هم برگردونیم. گاهی اوقات مترجم ها من مترجم میام دست یک سری خلاقیت هایی میزنم و یک سری عبارات رو با یک سری عبارات دیگه که خلاقیت خودم هست جایگزین میکنم، یعنی و اسم این رو هم حالا زرنگی میذاریم، دور زدن حالا میذاریم، اسامی مختلفی هم برای این کار که دست بردن در لحن و کلام نویسنده است عنوان میکنیم و حالا این کتاب ها چاپ میشن و بیرون میان و کسایی که حالا دقیق ترن بعد از تطابق دادن میفهمن که خب بعضی چیزها رو مترجم خودش اضافه کرده، که به نظر من این هم کار درستی نیست، یک جوری دست بردنه و یک جور خیانته. حالا بعضی ها این رو به نظر من واژه درستی انتخاب کردن، این کار خیانت به نویسنده هست که ما داریم از اون اثر رو به فارسی برمیگردونیم. در مورد نکته دیگه که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، مسئله کمی به کپی رایت برمیگرده که خب ما عضو کنوانسیون برن نیستیم، اما اینجا هم ما مترجم ها میتونیم از خودمون شروع بکنیم. بسیاری از نویسندگانی که الان از اونها اثر داره ترجمه میشه و در ایران منتشر میشه زنده هستن و خیلی هم در دسترسن. بسیاری از این نویسنده ها اینستاگرام دارن، فیسبوک دارن و راه های ارتباطی زیادی باهاشون هست. حداقل میشه یک رضایت سوری از اونها گرفت و اونها رو در جریان گذاشت و دست ما اون موقع شاید در ممیزی و استفاده کردن حالا از بعضی عبارات جایگزین بیشتر بشه و حداقل این کارها رو با رضایت نویسنده اثر انجام بدیم.
درست.
تا اگر وجهه قانونی به انتشار اثرمون نمیتونیم بدیم و دست و بالمون بست، از وجهه انسانی بدیم.
درست.
به انتشار این آثار.
بسیار خوب.
یک نکته دیگه ای رو هم که میخواستم عرض بکنم اینه که باز اسیر وسوسه ها نشیم و اگر کتابی رو در دست داریم و دوست داریم ترجمه بکنیم و میدونیم که مشمول ممیزی های بسیاری خواهد شد، دست از ترجمه اون بکشیم.
نکته بسیار جالبیه، یعنی اثری که میدونیم در واقع تلف میشه سراغش نریم. نظر شما اینه؟ میدونید که طبیعتاً یک پروژه ترجمه حالا در قالب یک کتاب یک توافق دو طرف است بین یک ناشر و یک مترجم. شده تا حالا زیر بار در واقع توصیه یا زور ناشری برید برای اینکه ممیزی رو اعمال بکنید؟
من اتفاقا چند ماه پیش یک پیشنهاد خیلی وسوسه برانگیزی بهم شد از سمت یک ناشر خیلی معتبر که یک رمانی رو به من دادن که اتفاقا از اون نویسنده یه اثر دیگه هم ترجمه شده و اون اثر هم دچار همین ممیزی ها شده. ممیزی هایی که یعنی خود مترجم باید مثلا 20 صفحه رو ترجمه نمی کرده.
درست.
حتی ناشر مثلا که خودش هم ویراستار بود به من این اطمینان رو داد که نه من توی ویراستاری درست میکنم و دقیقا همون پیشنهادی رو که من توی نکته دومی که خدمتتون عرض کردم داد که من ویراستارم بلدم جایگزین میکنم. بعد این مشمول 40 صفحه از یک کتاب 300 صفحه می شد که خب یه حجم قابل چشم‌پوشی نیست.
درسته.
نه من خودم الان چون چنین پیشنهادی رو رد کردم در مورد خودم میتونم بگم که نه من نمی پذیرم.
خیلی عالی. حالا شما نویسندگی هم می کنید، ممیزی در نویسندگی بیشتر یا در ترجمه؟
در نویسندگی خیلی بیشتر هست، یعنی اون حساسیتی که در آثار فارسی هست در آثار ترجمه نیست. میگم چون دست توی ترجمه بازه، بسیاری از کتابهایی که الان داره ترجمه میشه و به بازار میاد ما نمیدونیم که اون قسمتهایی که حالا خیلی سربسته به یک مسئله ممنوعی داره اشاره میکنه دستپخت مترجمه برای نویسنده یا نه نویسنده خودش اون مسئله رو به اون صورت بیان کرده. اما خب در آثار فارسی این مسئله بیشتر به چشم میاد و به پروسه اعطای مجوز هم اگه ما نگاه بکنیم میبینیم که مثلا اگر یک رمان ترجمه یک ماه در نوبت بررسی هستش یک اثر فارسی 3 ماه هست، یعنی این مقدار حتی زمان بررسی هم طولانی تره.
درست، بسیار عالی. خیلی ممنونم خانم مرتضوی عزیز از اینکه وقتتون در اختیار ما گذاشتین و امیدوارم که موفق باشین در کارهای جدیدتون. کار جدید چی دارین تو دست ترجمه؟
من یک رمان جنایی پارسال ترجمه‌شو به اتمام رسوندم که امسال در نمایشگاه کتاب در اومد از سوی انتشارات آوند دانش که در گروه ادبیات نوجوان منتشر شد، اما خب رمان همه‌خوانیه، برگرفته از یک انیمه ژاپنی هست به اسم یک یادداشت دیگر که یک رمان نواره و اون خوندنشو به همه توصیه میکنم. رمان سرگرم کننده و معمایی جالبی هست.
خیلی هم عالی، ایشالا میخریم و میخونیم.
ممنون.
مرسی
ممنون
از شما. ممنون، روزتون بخیر. خدا نگهدار. آقای جاوید، ناشر هستید و بحث چالشی مطرح شد، چند تا مترجم رو تا حالا مجبور کردید که ممیزی رو اعمال بکنه؟
تعداد زیادی مترجم.
دست شما درد نکنه، مرسی. واقعا چقدر به مترجم اختیار میدید؟ چون به هر حال همونطور که میدونید بر اساس تمام تعاریفی که در حوزه ترجمه وجود داره و حتی قوانینی مثل کنوانسیون برن، ترجمه یک اثر اشتقاقیه و یک مترجم رو در اغلب مواقع پدید آورنده در نظر میگیرن و مالک معنوی اثر طبیعتاً. وقتی یک مترجم چیزی رو خلق میکنه، این که حالا بهش اعمال زور بکنیم و بخوایم که اون نظرش رو، نظر ممیزی رو اعمال بکنه تا حالا اون بیزینس ما هم موفق باشه، به نظرم مخدوش کردن و مالکیت معنویه. چقدر این اتفاق داره میفته تو حوزه نشر ما؟
نه، من بلکه فکر میکنم اکثر همکاران ناشر در تعامل با مترجمان هستن و بحث خدایی نکرده اجبار یا حالا زور مطرح نیست. همونطور که گفتم یه بحث تعاملی و مشورتی همیشه بین ناشر و مترجم در جریانه که از مرحله انتخاب اثر شروع میشه، به این معنا که ممکنه اثری رو ناشر یا مترجم برای ترجمه پیشنهاد کنن و طرف مقابل بررسی کنه و نظرش رو بگه. در همین اولی مرحله ناشران با تجربه تر و مترجمان با تجربه تر معمولاً اون فیلتری رو که لازمه در نظر دارن و حواسشون هست اثری رو انتخاب نکنن که به طور کلی مجوز نخواهد گرفت یا احتمالاً با حذفیات بسیار زیاد مواجه خواهد بود. اگر ماهیت اثری تغییر نکنه، طبیعتاً ناشر یا مترجم مشکل چندانی، نمیگم اصلا مشکل نخواهند داشت، مشکل چندانی با اینکه حالا 5 جمله، 4 جمله، 10 تا کلمه تغییر کنه یا احتمالاً تعدیل بشه نخواهند داشت. اما اگه اثری رو انتخاب کنیم که ماهیتش دچار مشکله، خب این در مرحله اول یه انتخاب اشتباه چه از طرف ناشر و چه از طرف مترجم میتونه باشه. ما در اون مرحله به عنوان ناشر تلاشمون اینه که آثار رو انتخاب کنیم، دقیقاً آثار رو انتخاب کنیم که مجبور نشیم بعداً با حذفیات زیاد به ارشاد بفرستیمشون یا اصولاً با حذفیات زیاد کتابو به دست مخاطب برسونیم.
درست.
در مرحله بعدی ببین، بعضی موارد هستش که فرقی نمیکنه کتاب در چه زمانی داره منتشر میشه، در چه دوره‌ای، احیانا در چه دولتی، در چه وضعیتی. جامعه ما جامعه‌ای که شاید صدها سال یک سری ضوابطی داره، یک سری دلمشغولی‌هایی داره، یک سری دغدغه‌هایی داره و این دغدغه‌ها تفاوتی نکردن. یعنی شاید مثلا حکومت‌ها عوض شدن، دولت‌ها عوض شدن، وزرا عوض شدن، اما اون قواعد و قوانینی که جامعه بهش پایبنده تغییر نکردن. اون مواردی که احیاناً با فرهنگ ما جور در نمیاد یا به طور قطع می‌دونیم که با ممیزی مواجه خواهد شد، ترجیح میدیم خودمون با اصلاحات کمتری در واقع کتابو به ارشاد بسپاریم.
یعنی شما اون سانسور رو اعمال میکنید خودتون؟
بله، ما تلاشمون اینه که حالا اگه اسمشو بذاریم سانسور، اسمشو بذاریم تعدیل یا هر اسم دیگه،
نه دیگه بذاریم سانسور، بذاریم تعارف سانسور نکنیم.
ما تلاشمون اینه کار رو با جوری به ارشاد بفرستیم که همون بحث رقابتی که گفتم هم بخشی از ماجراست. یعنی شما اگه کتاب رو بدون سانسور بفرستی، طبیعتاً زمان بیشتری در حالت عادی صرف میشه تا مجوز بگیره. اما اگه خودتون تعدیل کنید، احتمال این که بتونید زودتر مجوز بگیرید فراهمه. خب خیلی از ناشرها هم ترجیحشون اینه، حتی اگه انکار کنن در زبان، در عمل ترجیحشون اینه که کتابشون زودتر مجوز بگیره و قاعده بازار هم اینه که هر کس زودتر اومد برنده است. بنابراین ما هم صادقانه بگم طبیعتاً بعضی از کارها رو خودمون بخشایش رو تعدیل یا حذف میکنیم و به ارشاد میفرستیم، اما اینکه اجباری وجود داشته باشه نه، همچین اجباری وجود نداره. دوستی که خودش
حالا من جسارتاً سوال پرسم که تو دی پوینت تر و در واقع هدف رو نشونه بگیریم، تا حالا شده سر ممیزی که در واقع به شما ابلاغ شده چانه‌زنی یا مذاکره بکنید؟
بله.
نتیجه چی بوده؟
معمولا ما نتیجه گرفتیم. حالا میگم ما هم عیب قضیه رو میگیم، هم احتمالا محاسنی که داشته باشه رو میگیم. ما در دوره های اخیر خب این تعاملی که با دوستان در وزارت ارشاد برقرار شده، نه من ناشر خاص بلکه به طور کلی همکاران دیگه که ما به هر حال در جریان کارشون هستیم و دوستان دیگه که کار میکنن، اصولا امکان تعامل و اعتراض حتی فراهم هستش. خیلی وقتا معمولا به یک راه حل میانه میرسیم، یعنی دوستان یه چیزی میگن ما یه چیزی میگیم، معمولا حالا یه وسطو میگیریم، ماجرا
هم سیخ بسوزم کرد
ختم به خیر میشه. اما هستش، یعنی ما اگه اون چیزی که احساس میکنیم به ما ابلاغ شده با ضوابطی که حالا قانون تعیین کرده تفاوت داره، یعنی قانون فراتر از قانونه، پارو فراتر از قانون یا احتمالاً عرف گذاشته و دقیقاً در حیطه سلیقه است، تلاش میکنیم که با چانه زنی موضوع رو حل کنیم. و بحث بعدی هم بحث سوء تفاهمه. مثلا در زمینه مصرف مشروبات الکلی ما کتابی داریم که مثلا شخصیتی که حالا یه قهرمان ورزشی خارجی هستش، در اون کتاب مشروبات الکلی مصرف میکنه و یکی دو ساعت بعد بر اثر همون اتفاق تصادف میکنه و جانش رو از دست میده. خب دوستان بررس ابلاغ کردن که این بخشی که مربوط به مصرف مشروبات الکلی حذف بشه.
خب
ما اعتراضمون به این صورت هستش که خب در واقع وقتی داره مضرات قضیه نشون داده میشه، دست کم وقتی مضرات داره نشون داده میشه، این دیگه تو حوزه و حیطه سلیقه داره وارد میشه. درسته. شما بگید که حذف بشه.
این نکته بسیار مهمه، یعنی تمام نقدی که ما امروز داشتیم در کنار آقای فرخی عزیز و آقای جاوید، بحثمون رو بحث اعمال سلیقه در حوزه ممیزی است و معتقدیم که باید با کاهش اعمال سلیقه ها و البته باز کردن میدان تعامل و مذاکره بین اداره کل کتاب و حالا چه ناشران چه نهادهای متولی مثل صنف مترجمان، زمینه کاهش ممیزی های سلیقه ای رو در واقع فراهم بکنیم. طبیعتاً این ممیزی ها اگر به اصل اثر آسیب وارد بکنه، هم اون پروژه را از نظر اقتصادی شکست مواجه میکنه، هم موضوعات اخلاقی بین مترجم و نویسنده رو خراب میکنه و همینطور بعضی جاها واقعا صدمه میرسونه. ما آقای فرخی صحبت پایانی شما رو هم بشنویم.
من فقط یه جمله، یک دو تا جمله با اجازه شما بگم. ببین بحث ما همینه که ممیزی از حالت مکانیکی خارج بشه و محتوا محور بشه. یعنی اینکه فلان کلمات رو بررس احیانا یا سرچ کنه یا خودش بخونه و دنبالشون بگرده و ایراد بگیره، من فکر میکنم دست کم در شرط فعلی با توسعه شبکه‌های اجتماعی با توسعه دسترسی به متون شاید خیلی دیگه کارآمد نباشه. من فکر میکنم اگه بتونیم اینجوری پیش بریم بهتر خواهد بود.
دست شما درد نکنه. آقای فرخی صحبت پایانی
میکنم. من قبل از اینکه خدمت شما به این برنامه برسم، با جمعی از دوستان نویسنده و مترجم که صحبت میکردم، تقریبا میتونم بگم قاطبه اونها مثل ما توافق داشتن که بحث ممیزی تا یک جایی منطقی و حتی ضروری هست. اما ناله‌ای که جملگی همه ما داشتیم این بود که بحث سلیقه بسیار بارز و مبرهن هست و ای کاش بشه که یک آیین‌نامه یا یک دستورالعملی یا یک مجلدی یا یک کتابی تدوین بشه و به دست ناشرا برسه که به فرض مثال این مفاهیم یا این واژگان یا این لغات مورد استفاده قرار نگیره تا تکلیف نویسنده و مترجم و پدیدآورنده مشخص بشه. یعنی خواسته اصلی این قشر بیشتر از همه محوریتش این بود که
شفافیت
باشه و سلیقه دوری بشه.
درست.
و مراحل برای همه به قول شما مشخص باشه که به چه صورتی بایستی کار رو پیش برد.
بله، خیلی ممنون از شما هر دو عزیز که امروز در خدمتون بودیم در استودیو در برنامه دست به نقد. از خانم مرتضوی هم تشکر میکنیم که گفتگوی تلفنی باشون داشتیم. شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، برنامه دست به نقد یک برنامه هیجان انگیز و چالشی دیگه در حوزه ترجمه داشتیم با محوریت ممیزی. البته ممیزی قطعاً نیازمند بحث‌های بیشتری هست و نیازمند تعاملات بیشتری هست که امیدواریم صنف مترجمان بتونه با همکاری اداره کل کتاب و وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی زمینه موضوع رو فراهم بکنه. خیلی ممنون، روز و روزگار بر شما خوش.